الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اصل ده و دیگر از اون اصول این که در انتقالاتی که به عنوان نمونه معروض داشته ایم، نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است، اون گونه سیر و انتقالات معنوی حاصل شده است. پس بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیز برای او حاصل می شود، نظیر اون چه که در نشأه دنیا در حال عادی و بیداری متعارف که فکر به معنی اصطلاحی منطقی می کند و از صغرا و کبرا حکمی کلی اعنی صورت علمیهی به نام نتیجه بر او افاضه می شود، می دانیم که افاضه صور علمیه بر او از عالم قدس حکیم است و فکر و دیگر مقدمات آن همه معداتند. عمده در این فصل، در این اصل اینه که توجه داشته باشیم نفس مظهر اسم شریفه یا من لا یشغله شأن عن شأننه، در این حالی که در یک شأنی از شؤونش به نام بدنش در کاره، اونم در این شأنش در این طورش چقدر مراحل پیش میاد که نفس در هنگام خواب با این که تعلق به بدن داره، غذا خورده، برای جذب غذا قوه جاذبه در کاره، برای دفع فضولا قوه دافعه در کاره، برای رشد اعضا قوه نامیه در کاره و همینطور قوه قاضیه برای قضادهی اعضا و جواره، قوه مصوره برای تصویر اشکال و صور اعضا و جواره و قوای دیگر، ماسکه، قوه حازمه در هضم غذا. میبینید با این که در تمام این شؤون در کاره، علاوه از این که حیرت از حیرت آور که این همه اعضا و جوارح و ذرات و سلول های پراکنده را همینجور دم به دم در تحت تدبیرش اینها رو تجمعشون داره که بدن من و شما در هنگام خواب هم این شکلش، این حجمش، این رنگش، این وزنش، این مزاجش، تمام تراوتش، تازگیهایش، تمام محفوظ، که اینها چقدر کاره. اما در این حال این مانع از این هم نیست که نفس سفر به ماورای طبیعت هم داشته باشه، سفر به اون چرا که در خودش جمع کرده است در مقام احدی بسیط، اونها رو در مقام تمثل صور خیالیه به اشکال و صور هم در بیاره. حالا از خواب بیدار میشه، ماشاءالله چقدر اشکال و صور مشاهده کرده، چقدر حقایق دیده، پیش کسی مثلا درس ها خونده، عبارت ها شنیده مثلا، حالا یا به یادش هست یا به یادش نیست، اون یه مرحله بحثه که اون چرا در خواب میگیره در مرتبه ظاهر داره، از خواب که بیدار میشه باطن از ظاهر بیخبر نی، ولذا در هنگام خواب باطن او، نفس ناطقه او، سر او داشت ظاهرش رو که بدن بود اداره می کرد، از او بیخبر نبود. اما وقتی بیدار که میشه میخواهد ظاهر از باطن خبر داشته باشه، نداره. ولذا میگه خیلی چیزها یاد گرفتم یادم رفته، مثلا فلون آقا رو خواب دیدم برای من حرفها زده و الان که بیدار شدم یادم نیست. این یادم نیست دلیل بر این است که ظاهر از باطن بیخبر میشه، ظاهر از اسرار باطن بیخبر میشه، اما اونجا چطور در خواب باطن بود، باطن از ظاهرش بیخبر نمیشه. باطن ظاهر رو خبر داره و مشغول اداره کردن او هم هست. ولذا غذایی رو که میل کرد و الان به خواب رفته، همچون نیست که نفس فراموش کنه، قوای نباتیه او در بدن از کار بیفتن، اعضا و جواره او از هم متفرق بشن. این طوری نی. عمده در این فرمایش این اصل اینه که نفس مظهر اسم شریفه، یا من لا یشغله شأن عن شأننه، همون طوری که ذات اقدس الهی او را عالمی از عالمی باز نمی دارد، طوری از اطوار دیگر باز نمی دارد، شأنی از شؤونش او را از شؤون دیگر مشغول نمی کند که اینها را فراموش کنه، مثلا همیشه به طرف ماوراء طبیعت عنایت داشته باشه، ماده را فراموش کند، ذرات مادی در نشأه طبیعت را فراموش کنه، بلکه یک پارچه تمام اشیاء عالم در حضور محض حضرت حق، نفسم به این مقام میرسه. ولذا دائما از بدنش در هر عالمی با خبره و او رو در هیچ عالمی بی بدنم نیست. نفس، عنوان نفس رو توجه داشته باشی، نفس بی بدن نمیشه. عقل چرا؟ مقام روح چرا؟ یعنی حقیقت شما از اون جنبه که نفس هست بدن میخواهد، نه از جنبه که عقله، نه از اون جنبه که روحه، نه از اون جنبه که سره و بالاتر خواه. بلکه تازه برسوندیم که در مرتبه عقل اصلا نفس میخواد بدنو نداشته باشه، چون بدن موجب اشتغال او میشه و نمیگذاره که نفس، انسان، نفس ناطقه در مقام تعقل به قدرت عقلی برسه. بله، در مقام نفس چرا؟ نفس رو فرمودی، در معرفت نفس اینا گذرانده شد دیگه عزیزان که تشریف داشتید و الحمدلله همه الان آشنای به این حرفا شدید. اونجا فرمودید نفس به این عنوان به حقیقت انسان اطلاق میشه، که اصلا عنوان نفس که تعلق به مادوم داره، چون جسمانیت الحدوث دیگه، تعلق به مادوم داره، از جسم بالا آمده، از بدن بالا آمده، از نطفه متکون شده. به این لحاظ حقیقتتونو می فرمایید نفس، و حقیقت شما به این لحاظ در هیچ عالمی بی بدن نمیشه، منتها بدنش در نشأه طبیعت بدن عنصریه، به محض اینکه طورش تبدل پیدا کرده به حرکت جوهری از صور مثال مادی به صور مثالیه، بدن او هم بدن مثالی میشه، بدن فوق مثال میشه، بدن اخروی میشه. حرفایی که در جای دیگر زدیم الان خیلی نباید در فهمی حرفا معطلی داشته باشی. و دیگر از اون اصول این که در انتقالاتی که به عنوان نمونه معروض داشتیم، اون فصل سوم القاعات سبوهیه 23-4 مورد، خب میبینی که به ظاهر بدن که اینجا گرفته نشسته یا گرفته خوابیده، دراز کشیده، بدن اینجاست، اما نفس ماشاءالله چه گشت گذارها کرده، چه سیر سلوک‌های معنویشو کرده، حالا یا در حال بیداری یا در حال خواب. اگه در حال خواب باشه یه مرتبه شه، اینهایی که الان 23 موردی که آقا فرمودن اینا همه در حال بیداریه. حالا در حال بیداری نفس از بدن منسلخ میشه، که از او تعبیر به مقام خلسه میفرماین، خلسه عرفانیه، که منسلخ میشه، خلسه پیدا میکنه، با این حال از بدن غافل هم نمیشه. همچنیست که دیگه به طور کلی بدن رو رها کنه، مثل اینکه چطور میت شخص که از دنیا میره چطور بدنش را، جسم طبیعیش را به طور کلی رها میکنه، از او قطع علاقه میکنه، بعد ما میبینیم جسم او سرد شده، یواش یواش داره اعضا و جوارش متلاشی میشه، منتها این جسم چون بافتش یه بافت تعبیر علم هیئت جسم تامه، یه مدتی میکشه که این شکلش رو از دست بده. ابر جسمه، بدن ما هم جسمه، اون زود متلاشی میشه، ظرف یک لحظه یک ثانیه میبینی که ابر تفکیک شده و تجزیه شده دیگه، بله مفقود شده، اون جسم غیر تامه. در علم هیئت میفرماین که اون جسمی که هیئتش رو نتوند خوب حفظ کنه، زود هیئتش به هم میریزه، تبدیل میشه، این اجسام رو میگن اجسام غیر تام، مثل ابر، مثل مه، مثل مثلا حاله، مثل داره، دور آفتاب یه شعایی میگیره، دور ماه شبها گهگاهی یه خرمنی میگیره، دور اینها زود چیز میشن، قوس و قزح، تیرکمان و همینجور رعد و برق، اینها رو میگن اجسام غیر تام، یعنی صورتی پیدا میکنن صورتهاشون زود از دست میره. اما این جسم من و شما، سنگ و چوب، آب و خاک، اینها نخیر، اینها جسم تام. ولذا حالا این جسم رو که نفس از او قطع علاقه کرده، این تا این صورتش رو از دست بده، میگی مثلا 30 سال میکشه تا استخونهاش پودر بشه به نحوه طبیعی، مثلا 10 سال میکشه در قبل تا تمام اعضا و جواره بدن و جسم این شخص در قبل متلاشی بشه، به طور کلی پراکنده بشه، تبدیل به خاک بشه. این نه از باب این که نفس به او تعلق داره، او همچنان باقی و برقراره، از باب این که خود این جسم تام است، صورتش رو تا از دست بده طول میکشه تبدل پیدا بکنه به صور دیگر. حالا غرض چطور میت جسمش رو رها میکنه، اما بعد از رهایی نفس از جسم میبینید که جسمش یواش یواش داره سرد میشه، رو به تلاشی میره. چرا؟ چون دیگه ظاهر از این باطن از این جسم جدا شده، چون انقطاع پیش آمده است دیگه کاری به جسم نداره. اونجایی که میگیم ظاهر باطن از ظاهر بی خبر نمیشه، اونجایی که بین ظاهر و باطن رابطه باشه، وگرنه اگر باطن با ظاهر رابطه ای نداشته باشه چیکار داره که از او خبر داشته باشه؟ بله الان از این ظاهر بی خبر نمیشه، برای اینکه بین جسم و نفس ناطقه ارتباط علی و معلولیه، اونم نحوه ارتباط رو در درس 23 معرفت نفس 20 حدود 13-14 جور اون رو تصویر، اینجوری ارتباطه، اونطوری ارتباطه، آیا اونطوره، حدود چقدر بود؟ گویا 13 جور تصویر شده که بعد جواب خاصی ندادیم، هنوز در ارتباط بین نفس و بدن حرف خاصی پیاده نشده، فقط جنبه سوالی بود چجوری نحوه ارتباطه. تا موقعی که ارتباط هست باطن از ظاهر غافل نمیشه، وقتی ارتباط منقطع شده خب ظاهر چه کار داره که این جسم چی شده، هرچی شده شده، خاک شده، آب شده، تبدیل به نمک بشه، حیوانات درنده بیان این جسم رو بخورن، بدن اونها بشه، گوشت بشه، چه بشه، دوباره اونها بمیرن، اونها تبدیل به یه چیزی دیگه بشن، دیگه باطن نفس ناطقه از اون به بعد چه کار داره که اون جسم چی میشه؟ بله حالا گهگاهی بعضی از موارد پیش میاد که تعلق نفس از یک به یک معنا به یه عنایتی به اون جسم طبیعی در قبر هم توجه پیدا میکنه و اون جسم در قبر سالم میمونه. اونم چی؟ به نحوه مثلا طبیعی باید ظرف 30 سال، 40 سال، 50 سال دیگه قبر آدم باز بکنه، جسمی باقی نباشه. حالا مواردی پیش بیاد احیانا بگیم بعد از 1400 سال مثلا قبر فلون امام را، قبر فلون آقا را، قبر جناب هر را شکافتن، دیدن جسم مبارکشون به همون صورتی که مثلا دفن شده بود سر جاش بود. اینها موردیه، مشکلی نداره، برای نفس سخت نیست از این که بخواهد از جسم طبیعی را هم با یک نحوه عنایتی بعد از انقطاع از جسم او رو نگه داشته باشه، و وانگهی هم شاید نفس او رو نگه نداشته، نظام هستی عالم طبیعت همه جا با شعور دیگه بر اساس نظم و چینشی احیانا ولایت تکوینی اختزا کنه که یه وقتی از بابت نشون دادن حقایقی به مردم، اسراری به مردم، یه وقتی اجسامی اجسادی سالم بمانه. حالا بر اساس بحث شریخ رتق و فتق، خب دوره های قبل انبیا آمدن، ائمه آمدن، چقدر سفرای الهی آمدن، اینا هم از دنیا رفتن دیگه، الان اجسامشون چی شده؟ کره زمین رو آب گرفته، زلزله ها آمده، حوادث پیش آمده، زیر و رو شده. خیلی خوب، حالا از اونجا چرا دور بریم؟ همین زمان خودمون، مگر در یک روز بیت المقدس 72 تن پیغمبر خدا رو سر بریدن آتش کشیدن دیگه. باش جسم روزها گر رفت گورو باک نیست، اونا مهم نی. خیلی خیلی خودتون را در این امور معطل نکنید که بله آقا جسم امام سالم میمونه یا نمیمونه. آخه برادر جان، وقتی نفس ناطقه اون بدن مثالی و اخرویش رو پیدا کند به وزان بدن مادی طبیعی و تمام حقیقت نفس توفی بشه به ماورای طبیعت و یه جسم طبیعی که ولو جسم طبیعی بدن یک امام نازنینم باشه، قبول، حالا بنا شما اعتقاد داریم برای آقای خودمون ارزش قائلیم، برای امام حسین خودمون ارزش قائلیم، حتی دل نداریم که جسم مبارکشون هم مثلا در قبر فرض پوسیده بشه چه بشه، اون روی اون اعتقادمونه، روی اون دوستیمونه، وگرنه خب فرض جسم مبارک سید الشهدا هم الان در قبرش نباشه مثلا، نباشه، عرض میکنم به عنوان مثال، نمیگم نی، نباشه فرض روزها گر رفت گورو، مانعی نداره که اون توجه نفس ناطقه ولوی و مقام ولایت حضرت و اون بدن مثالیش، اون حقایقش، اونا که باقی و برقراره، خیلی نباید در این اجسام که اصلا عالم ماده بر حرکت جوهریه و بر حرکت در اعراض و تبدل صور هست، خیلی بر این حرفا معطل بشین. معطلی نداری این حرفا خیلی. قرص چطور جسم یک میتی از نفسش منقطع میشه، نفس از او بیخبر میشه؟ اینجا میبینید نخیر، در خواب اگر بنا بود ما از جسممون بیخبر بشیم، پس دیگه باید بعد از خواب با این جسم دوباره تعلق پیدا نمی کردیم و دوباره باز آثار وجودی نفس ناطقه در این جسم ظهور پیدا نمی کرد، ولی که اینطوری نی. پس معلوم میشه در هنگام خواب اون نحو تعلق نفس به این جسم همچنان باقی و برقرار هست، با این که داره چه گشت و گذارها میکنه. بفرماید او را شأنی، اون مقاماتش، اون حرکاتش، شأنی از شأنی این جسمش، این طبیعتش، این بدنش باز نمیداره، مشغولش نمیکنه. این داله بر سعه وجودی نفس، مقام تجرد نفس اینقدر قویه که همچنان در عوالم هم سیر بفرماید و در این جسم هم باشه. اون نمونه را هست آقا در قضیه، در یکی از این وقایع از جناب امام سجاد راجب اون منجم عراف آوردن. منجم عراف آمد خدمت حضرت امام سجاد علیه السلام، به محض این که وارد شد و سلام کرد و نشست، آقا بهشون فرمود که شما چه کارهی کارتون اینا؟ گفت من منجم هستم، عرافم، ستاره شناسم. خب خیلی خوب، شما باورتون میاد که از این لحظه که تشریف آوردید منزل، الان اومدی داخل اتاق، سلام کردی، اینجا نشستی، این یک ثانیه، دو ثانیه، یک دقیقه چه طول کشیده، این مقدار یک کسی 4000 عالم طی کرده باشه، منجم عراف بنده خدا یه مقداری براش تعجب بود، اما چون آدم تحصیل کرده عالم بود رد نکرد که نه. گفت عرض کرد آقا چجوری مثلا میشه این؟ گفت آیا شما در خونه تون در فلون اتاقتون اونجا یه گنجه یه کمدی یه جالباسی چیزی دارید اونجا توش اون بغچه دارید یا؟ گفت بله همه چی درسته. گفت درون اون بغچه شما این مقدار درهم دینار چه همه به جز شما منجم عراف دید که بله تمامش درست. گفت آقا اون کسی که الان داره به شما راجع به اون بغچه شما و کمد شما و منزل و اتاق و خانه به جزئیات داره با شما حرف میزنه، همین آقا الان پیش تو وایستاده، ایشون 4000 عالم طی کرد و برگشت، هیچ شأنی از شؤون دیگر باز نمیداره. بعد اونجا اون واقعه حضرت امیرالمؤمنین پیش میاد که آقا ایشون سر نماز دست به جیب میکنه و پول میگیره به فقیر و انگشتر به فقیر و سائل میبخشه، حواسش پرد نمیشه، نه اینکه خودش از بس که حواس پرتی داره این سوالو راجب امیرالمومنین داره پیش میاره، خبر نداره که اون نفس به مقامی رسیده یا من لا یشغله شأنون ان شأنه، اونم در مقام توحید صمدیه، توحید از صمده، اینجا که دست به جیب میرود انگشتر رو در میآورد به سائل میبخشد، مگر غیر از حضوره؟ مگر غیر از مراقبته؟ این نفس بیچاره ضعیفه که تا روره کرده یه طرفی اشتغال اینجا پیش میاد، از طرفهای دیگر از امور دیگر اینجا بیخبر میشه، حالا هی باید بهش بگن تو فقه که بله به سوی در بسته نماز باز نماز نخون، به سوی عکس جلوت نباشه، اینا همه برای بیچارگی ماست، نه اینکه اینا رو میبینیم حواسمون پرت میشه، اینا بیچارگی ماست. ولذا ابی حنیفه وارد بر حضرت امام و امام گویا امام باقر شده، امام صادق سلام الله علیه اون روز خردسال بودن، کودک بودن، داشتن نماز میخوندن آقازاده، ایشون وارد شد و دید که دختر پسر حضرت امام صادق علیه السلام داره به طرف در باز نماز میخونه. بعد به ابی حنیفه حرف نفهمیده، حالا به امام باقر یا گویا امام صادق با امام کاظم، الان ذهنم همینجا گویا آمده که به آقا عرض میکنه آقا شما بچه که حالیش نمیشه که شما ایشونو متوجه بکنید که به سوی در باز نماز نخونه. نه بله ابی حنیفه هفت نفر و آقا چه خوب بهشون فرمود که خود ایشون که نمازشو تموم کردن از خودش بپرس. ایشون پرسید و که آقازاده در مقام جوابش فرمود اون خدایی که من او رو میپرستم از این در باز به من نزدیکتره آقای ابی حنیفه. اینا برای نفوس ضعیف است که بله عکس نباشه و چه نباشه و فلان نباشه، حالا چه اسراری شر داشته باشه حرفی فرمایشی درسته. حالا اینطور به این معنا نیست که مثلا مقام شریف عصمت بگیم متشرع نیست، نه خیر اونا خودشون متشرعن، اما بالاخره باید حال رو در نظر گرفت، وضع رو در نظر گرفت، اون مقاماتی که برای شخص پیش میاد اونها رو حواس جمع کرد. فرض اینه که نفس وقتی یا من مظهر یا من لا یشغله شأنون ان شأنن بشود، همین لحظه که در نمازه در حضور تامه به هیچی او را از چیزی دیگر باز نمی داره، هیچی، انگشترش هم بده ساحل هم بده ببخشه حضورش هم به هم نمی خوره. این مال ضعف نفسه که هی اون حرف نزن حواسم پرت میشه، هی تو اونجا نخون حواسم پرت میشه، هی بچه شلوغ نکن بذار من نمازم بخونم، تو نماز تو بخون، تو چه بچه داری؟ این بچه بیچاره‌م یه خونه است دیگه، اونم مشغول کارشه، اونم بازیش میکنه، اونم مگه تو داری نماز میخونی بچه بهت خطاب بکنه آقا تو نماز نخون بازی جلوی بازی ما رو گرفتی، حقم داره بگه؟ راست میگی دیگه، هر کسی در این عالم مشغول کارش باشه، این گنجش مشغول جیگ جیگشه، شما مشغول نمازت باش، چه کار داری به ایشون؟ یا اون توان رو داشته باش که تمام شؤون وجودی رو یک پارچه توحیدی ببین، باشه جیگ جیگش هم گوش بکن، غرغر اونم گوش بکن، سرصدای سگ رو او اوش هم گوش بکنه، بچه هم بازی هم بکنه، اونم بله حرفه همه، و ایشون همه اینها رو هم بشنوه و هیچ یک از اینها او رو از حضور هم باز نداره، باشه یک پارچه و ول اول و آخر و ظاهر و باطنه. پس صدا از حق جدا، اون اوی حق اونم که جدا، غارغار کلاغ هم که جدا، جیگ جیگ گنجشک هم جدا، بعد اینا همه بروید کنار که من میخوام با یک خدا بشینم صحبت کنم. این چجوری خدا میشه؟ یه خدای وحدت عددی میسازه، یه وحدت عددی خدای میخواد بسازه، با اون یک خدا بشینم صحبت کنم. خب هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. به تعبیر استاقا در الهی نامه، الهی شکرت که اصلا دیده جهان بین ندارم، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. این درست میشه. بله که دیگر از اون اصول که نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است، اون گونه سیر و انتقالات معنوی حاصل شده است. بدن را هم اداره میکنه، حزب و جزم غذا هم داره، رشد نمو به بدن هم باشه، تمام شؤون او هم محفوظ باشه، اما جناب عالی در سیر کمالات انسانیت هم باشی، هیچ کس مزاحمت نیست. حتی بدن هم اوائل را حرف میزنیم، میگیم بدن مزاحمه، اختزاعات بدن مزاحمه، اینا از باب این که نفس ضعیف هست اینا رو میگیم مزاحمن، وگرنه نفس که قوی بشه بدنم مزاحم نیست. چه مزاحمتی؟ بیچاره شبان روز داره به ما خدمت میکنه، هی میخوای بنویسی دست رو بلند کن و خودکار رو بگیر و کاغذ رو بگیر و بنویسه، میخواد که ادراک کنه ببینه چشمی این بیچاره، هی بیا باز شو، بله سلول های چشم، مردمک چشم، آب های چشم، طبقات چشم، پرده های ایشون، همه دم به دم در کار باشید که آقا میخواد ببینه، گوش میخواد بشنود، قوه سامعه میخواد بشنود، این گوش و تبله گوش و لالهای گوش و پرده سماخ و سلولهای مغزی و اینا همه دست به دست هم کمک کنیم که آقا میخواد بشنود. اینا بیچارا که دارن خدمتت میکنن، که اینا کی بیچارا مزاحم ما شده؟ اینا همه در خدمت ما هستن. یک پارچه اسمشونو چی بگذاریم؟ بگیم خدوم، خدمت خادم، نه خدوم، صیغه مبالغه، بالاتر از خدام بر وزنه، بله فعال بس خدامن، اینها اینا بیچارا مانعی نیستن که، جز خودت هیچ کس حجابت نیست. پس بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیست برای او حاصل می شود. باشه قیامت مگه بدن نداری؟ حالا اینجا بدن داری؟ اینجا که الان بدن داری، این بدن چی مانع توه؟ تمام این نظام هستی همه دارن اشراق می کنن، فیض می کنن، این بدن بیچاره باعثی که جناب عالی داری می گیری؟ نه، اینجا الان بدن مزاحمت که نیست، اتفاقا بدن طول شکار شده، بدن اعضای او، جواره او، چشم و گوش او، اینا همه بیچاره الان طول شکارن که شما دارید به واسطه این طول شکار دارید این همه بیرون خودتون رو ادراک میکنید، نه این همه محسوسات، این همه مبصرات، مشمومات، مذوقات، ملموسات همه رو دارید ادراک میکنید. کی واسطه داره میشه؟ کی داره اینقدر به شما خدمت میکنه؟ این بدن. همینطور که اینجا نه تنها شما رو مشغولتون نمیکنه، بلکه این شما هستید که دارید به واسطه بدن شکار میکنید نظام هستی را، اونجا در اون نشأه هم اون بدن اخروی هم بدن مثالی هم شما رو مشغول نمیکنه، اونم طول شکارتون میشه. با اون بدن مثالی حالا به شکار عقول میروید، معقولات به شکار در میآیند، متخیلات به شکار در میآیند، افاضات و تجلیات و اشراقات الهیه بر جانتون میشه، که حدیث داریم که اصلا کلن بهشت رفت دست و عصای آقا گویا گرفت بوسی، فرمود عصا رو میخوای چیکار کنی؟ ببوسی؟ یه کاری بکن که انشالله بهشت با هم باشیم که در تحت اشراقات حضرت سید و شهدا قرار بگیریم. روایت در بهار الانوار داره که اصلا کلن در تمام شؤون بهشت به طور کلی حضرت امام حسین تجلیات داره، تجلیات حضرت سید و شهداست به صورت جناتون تجریم تحت الانهار در میاد، به صورت حورالعین در میاد، به صورت اشکال و صور مثالی برزخی در میاد و انسان‌ها در تحت این اشراقات و تجلیات قرار می‌گیرن. ان شاء الله خداوند همگان رو بهره‌مند بفرماید، همه رو خلق خدا رو بیدار کنه، بیچاره‌ها رو به فکر خودشون بیفتن، یه قابلیتی اقلا با خودشون داشته باشن که این قابلیتشون شفع انسان کامل بشه که اون انسان کامل بتونه بر جانشون و اشراق بفرماید، حقایق بریزه. انشاءالله تمام سین زنها، تمام عزادارها، تمام اونهایی که غذا پخت میکنن، تمام اونهایی که بانی خیر جلسات میشن، همگان انشاءالله استوسه رحمت الله، همه بیان سر سفره جناب سید الشهدا در اشراقات ایشون در روز قیامت در بهشت بنشینن انشاءالله. اشراقات منتها قابلیت انشاءالله داشته باشن که اون اشراقات اینا رو بالایشون ببره، در همون حد محدود پایین نمونن بیچاره ها. اکثری میمونن، اکثری الان اینجا چجور دارن میمونن؟ الان این عالم به این خوبی، این نظام به این هستی، به این زیبایی، یک پارچه همه معقول، یک پارچه علم انباشته روی هم، اکثری مردم چه خبر دارن از اینا؟ فقط شبان روز همین خودش رو زرق و برق میده، اونم چی؟ خودش را نه، جسم را. هی لباسش رو قشنگ میکنه، هی سر و روی جسمانی خودش رو تفلیه تمیز میکنه و خودش رو به اشکال و صور جسمیه گوناگون تفلی در میاره. چه بیچاره هم نمیدونن چه خبر هاست. آره خدا شاهده نمیدونیم چه خبر هاست. الان تو این عالم به این خوبی که یک پارچه علم انباشته روی همه و جناب خاتم انبیا هر شب بلند میشد برای نماز شبشون، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض یا یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا چی میدید چی میچشید سبحانک فقنا عذاب النار. مواد یه وقتی عادت کنیم خو کنیم همینطور درش به سبب خبر شبان روز یک بار این بندگان خدا سر و بالا نکنن ببینه این بالاها چه خبره، این همه ستارها دارن چه میکنن، این همه اشکال و صور افلاک فلکی در چه کارن و اینها چه قوقا دارن میکنن. لا اله الا الله، کی ساخته، کی بافته، کی حرکت میده؟ الله اکبر. تازه زمین که به شعاع 300 میلیون کیلومتر این طرف تا اون ور آفتاب به قطر به شعاع 150 میلیون کیلومتر اون ور تازه میره دور میزنه، باز ما خیال میکنیم همه یه جا گرفتیم وایستادیم، گویا مثل اینکه تکون نگرفتیم. بعد اینجور اینطور کی کرده، کی در کاره؟ هوالذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء. الان که بهار شده شلاق باد چیکار کرده؟ و ارسلنا الرياح لواقه، همینجور باد حالا دیگه در حال تلقیح درخت ها به سر میبره، تمام چوب های به ظاهر خشک شده همه باز شده، سبزه ها در آمده، برگ ها در آمده، اصلا یک پارچه محشر برپاست، قوغاست، قیامتیه و چه قیامت عظیمیه. و خلق خدا به چه کاری در مشغوله؟ اصلا به فکر نمی افتن که چه خبره. و اکثری اونجا میمونن طفلی ها. حیف حیف. حضرت سید و شهدا تجلی بکنه و به همین مراحل متعارف عادی باز اونجا هم میمونه. باز تک تک مردانی، شیر مردانی اونجا جربزه این رو دارن که به میدان بزنند و بالاها رو طی کنند. همیشه مثل این که در هر عالم این طوری است. اون بحث آموزش پرورش برسون نرسندین که سبحان الله جناب شیخ اکبر محی الدین می فرماد قرآن معمولا برای اکثری مردم به صورت سفره تعقل پهن شده، ولذا چقدر در قرآن دارید لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلهم تعلمون، لعلهم مثلا ولی چه تعقلون مثلا از اینا تو این حده. کم پیش میاد بگه لعلهم تشهدون. برای تک تک مردان قرآن سفره شهودی پهن شده، برای اکثر ماها به عنوان تازه اگر به راه بیفته، اگر زحمت بکشه، اگر در صدد فهم بیفته لعلهم تتفکر لعل و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ای شاید به جان، حالا تازه به جان کندن به کار بیفتن، شاید متفکر بشن. متفکر کجا؟ اهل شهود کجا؟ کم میبینی. اینم خود اون نکته جناب ابن عربی آدم رو در فهم این گونه آیاتی که در تفکر در قرآن واقع شده کمک میکنه. البته توجه داشته باشید که همچنیست که تفکر ولی نها تفکر مقدمه شهوده، تفکر مقدمه شهوده. تازه همت قرآن الان در اینه که یه کاری بکنه اکثری مردم رو بیاره به سوی تعقل، که این تعقل انشاءالله مقدمه شهودشون بشه، اون خوبه. اما افسوس که عقل و عاقل کمه. سبحان الله، چه وقت گیری هایی، چه هم تلف کردن هایی مردم بیچاره دارن. ما هم که داشتیم و داریم و دیگه همه جور هست. پس بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیست برای او حاصل میشه. اونها در مقام عقل حاصل بشه، در مقام قلب حاصل بشه، در مقام شهود حاصل بشه. برای معمولا این طوری آقا مقام انزال قرآن با شهود همراهه، مقام تنزیل قرآن با عقل همراهه. معمولا این طوریه، اکثرا این طوریه. حالا احیانا چون مقام انزال که حتما باید با شهود باشه، انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر را فرمودید اون معنای عرشی و شریف اصلیش قلبه، قلبه، قلب مقام شهوده. قلب رو وقتی جناب محقق قیصری در شرحشون بر فصوص الحکم ابن عربی مطرح میکنه، میفرماد مقام قلب مقام تقلبات اطوار وجودی انسان است در شهود حقایق ملکوتیه، در شهود حقایق ملکوتی. به این مضمون، حالا الان کتاب رو ندارم، این عبارت رو داشته باشم، کتاب رو الان به ذهن دارم دور بر صفحه 61 همین تبهایی که داریم ستون اونجا هاست که قلب رو که تعریف مثل قلب یعنی مقام تقلبات و اطوار وجودی نفس ناطقه در هنگام شهود حقایقه. اینو می فرمان قلب، ولذا انا انزلناه فی لیلت القدر. این لیلت القدر یعنی قلب، قلب. این مال این مقام انسان. حالا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب لعلهم یتفکرون لعلهم یعقلون لعلهم یعلمون. خوبه، اینم تا یه حدی اکثر اینو پیدا میکنه. چقدر راه تکامل مشکله، چقدر این کتلها رو طی کردن بالا رفتن چقدر سخته. این همه بندگان خدا بالاخره در بین راه ها میمونن، خیلی بالا میرن، تکون میگیرن، اما یه مقداری جلوتر رفتن باز میبینی یه چیزهایی، یه بله اون نطفه ها باز کارشو میکنه، باز اون غذاهای پدر و مادر کارشو میکنه، باز اون حالات پدر و مادر کارشو میکنه، باز خود غذاهای روزمرگی کارشو میکنه، باز معاشرت ها اینها کارشو میکنه. اون طور همتی که از همه اینها باشه و در این حال با تمام قدرت هم صعود داشته باشد دیگه باید کم باشن، وگرنه ارزش اونها اینقدر بله معلوم نبود دیگه. نمیشه، گوهر همیشه کمیابه، گوهر همیشه کمیابه. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. فنا آستان رو میگن، فنا آستان رو میگن. سلام بر اون ارواحی که در آستان تو قرار گرفتن، آستان ولایت، در کهف ولایت. کلب هم باستون زراعیه بلوسی، بله تو دم غار. سگه دیگه باید پاسبانی کنه، وظیفه داره، پاسبان با دم در بشینه، نمیتونه بره اون بالا تو اتاق اونجا که پاسبانی نمیشه کرد. و علل ارواح التي حلت بفنائک، که این ارواح این جنها همه در فنای تو، در آستان مقام شامخ ولایت تو همه اونجا زانوی ادب زدن. ما اینجا رو میخوایی، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویا، مات اویا، مات او. انشاءالله خداوند یه طوری بشه آقا در در خانه ولایت، در کهف خانه ولایت، در آستان خانه ولایت قرار بگیریم انشاءالله. انشاءالله وقتی قرارم گرفتیم همون جا بله چه خوب، بله چه خوب زانو بزنه. کلب هم باستون، ای سگ اصحاب کهف، چقدر به ما دارید یاد میدید. به ما میفرمایند که همچون نباشه که رفتی در خونه ولایت اونجا گرفتی بگیری بشینی. نه خیر، ولایت خطر داره. سگها، سگها طوری در دم منزل باید بخوابن که سبحان الله، حیواناتی که جنبه حملوری دارن، حملوری، اینها دستشون را خداوند طوری میسازه که این ذراع دستشون به طرف جلو قرار میگیره، برخلاف گاوها. گاول میبینه میخوابه، قشنگ دست ایشون از این زانو که میشکنه، از این آرنج دستش میره به عقب. این که میخواد، ولی گاو هیچ موقع حمله وری نداره. تا گاو بخواد پاشه و فرض به آدم یه حمله بکنه، تا ایشون بخواد پاشه آدم ده قدم ازش فرار میکنه. چطور؟ همینطور. اسب چطور؟ همینطور. اینا بافتشون بافت حمله وری نیست، حمله در هنگام خواب اونطوری. البته با گازشون، لگدشون، شاخشون اینا چرا؟ اما سگها چطور؟ نه، سگ دستش به طرف جلو میخوابه که به محض این که دیدن دارن وارد کهف میشون حمله کن، دیگه امون نده تا پاش طرف بپره بره داخل کهف. نه غیر، راه نده اصلا. پلنگ چطور؟ همینطور. گرگ چطور؟ همینطور. دستشون به طرف جلو یکه. ولذا فرمودن کهف با کلب کهف باب ولایت باشید. همچی نباشی که رفتید تو باب ولایت نشستید خیالتون راحت باشه حالا اومدیم بشینیم بخوریم. نه خیر، بدون ولایت دشمن داره، دائما باید از حریم ولایت دفاع کرد دائما. ولذا سگ اصحاب کهف از حریم کهف ولایت اصحابشون دفاع میکرد. دم کهف واسه هر کسی میاد پارس میکنه، نمیگذاره. اینا چه رمزیه؟ و تلک الامثالو نزره و حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. چجور با دینا رو بفهمیم؟ یک سگی بود و یه اصحاب کهفی بودن و اونجا سگ اون درسته، واقعی هم پیشان باشه، واقعی پیش بیا، اما رمزش چیه؟ کدش چیه؟ چه وادی ها که باید طی کنی ته که تا این رمز ها را پی بری پی. آره عرض کردن آقا امکان نداره بذاریم که شما و با بنی هاشم اول به میدان برید، باید ما به میدان برویم. امکان نداره اجازه بدی. کلب هم با سیتان سراعه ویل بسید، ما باید از حریم شما دفاع کنیم. امکان نداره اجازه بدیم شما برویم. آخه به یاد جون نازنین افتادم. جون یه غلامی ابی عبدالله داره، غلام سیاه چهره است، باشه سیاسفیدش مهم نیست، جان خوب باشه، شکل ظاهری نبود نباشه اون مهم نیست. جون 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 کار شمشیر سازیه، شمشیرها رو تیز کنه. شب عاشورا اصحاب همه شمشیر می آوردن پیش جناب جون، ایشون شمشیرها رو تیز می کرد. بالاخره هر چیزی برای خودش کاری داره، شمشیر تیز کردن کار هر کسی نیست که. شمشیرها رو که تیز میکرد اینا رو نازشون میکرد. ای شمشیرها مبادا فردا کوتاه بیایید، مبادا فرزند فاطمه رو تنها بگذارید، ای قربانتون بروید. فردا که نوبت میدان شده، یکی از افرادی که میخواد به میدان بره جونه آمد و با اون شاعر میگه که ایشون با آقا عرض کرد آقا گرچه به ظاهر من سیاهم، آقا شاید اون لیاقت رو ندارم بگم غلام تو هستم، اما آقا جان اجازه بده، اجازه بده از حریم شما دفاع کنم. لا اله الا الله. وقتی که خواست به میدانم بره گفتن لباسشو در آورد، لخت شده، لخت شده که این شمشیرها مستقیم به بدن من فرود بیاد که من خوب بتونم در پیشگاه فاطمه زهرا سر. آقا همه دلشون اونجاست، در پیشگاه فاطمه زهرا بتونم خجالت زده نباشم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگار عاقبت به خیرمون بفرما، اول به خیرمون بفرما، از همگان قبول بفرما، از بانی محترم حاج آقای نجفی عزیز قبول بفرما، اموات ما، گذشتگان ما، پدران ما، مادران ما، اموات و گذشتگان حاج آقای نجفی، حاج خانومیشون طریق رحمت بفرما. پروردگارا همه مریض ها رو شفا عنایت بفرما، ما رو در کهف ولایت برای الالعبد ثابت قدم قرار بده به نبی و آله.